به نام خداوند جان و خرد. سوم تیر ماه 2583 شاهنشاهی است، 23 ماه ژوئن 2024 میلادی، سال 3762 در گاه شمار زرتشتی، روز خرداد یا حور و تات. من میترا جشنی هستم و این بخش 12 از فرگرد دوم پادکست چاپار هستش. رسیدیم به روز خرداد یا حور و تات به معنی تمامیت، کلیت، رسایی و کمال، نمادی از رهایی و رستگاری برای آدمی، پاینده آب و بانی شادابی گیاهان. امشاسپندی است که به همراه امشاسپند امرداد گوهر تن زرتوش را ساختند. خرداد از نامیرایان نیکوکار است. در اساطیر ایرانی 6 امشاسپند وجود دارند که به اونها نامیرایان نیکوکار میگن. اونها آفریده هورمزد هستند. این 6 امشاسپند اصل و منشأ خودشون رو از شخصیت‌های خدای باستان میدونند. بهمن یا وحومن، منش نیک، نگهبان جانوران. اردیبهشت، بهترین اشه، نگهبان گیاهان و مرغزارها. شهریور، نماد شهریاری نیکو، نگهبان فلزاد و فره و شهریاران دادگر. فرشته مهربانی و جوانمردی. سپندارمز، اسفند، آرمیتی، دارنده خرد کامل. خرداد یا حوروتات، رسایی و کمال، نگهبانان آب، نابودگر دیو مرگ. امرداد، نماد بیمرگی و جاودانگی. آنها بزرگترین آفرینش های پروردگار هستند که خود پروردگار نیز رهبری اونها رو بر عهده داره. هزاران سال هست که انسان شراب می نوشه و اون رو تولید می کنه. فیلیپ مارینبال، مدیر پژوهش در مرکز مردم شناسی تولوز، باور داره که انسان در عصر نوسنگی شراب می نوشیده، چرا که این رو از تکنیک مخلوط کردن رزین تربانتین با شراب برای جلوگیری از ترش نشدنش دریافته بوده. می نوش ندانی ز کجا آمده ای، خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت. می، باده یا همون شراب ایرانی، تاریخ تولید و مصرفش دست کم به بیش از 5000 سال قبل میرسه. مکگاورن و هیئت کاوشش در تپه حاجی فیروز در شمال غربی ایران قفسه های شرابی رو از دوران پیش تاریخی ایران پیدا کردند. مکگاورن در همه آشپزخونه های اون دهکده تاریخی به بقایای ظروفی که در اونها شراب نگهداری می شده برخورد کرده. در اون دوران شراب رو در ظرف های دربسته به شکلی که هوا وارد اون نشه نگهداری می کردند. این تیم کاوش بر این باور بود که نوشیدن الکل در اون منطقه از ایران امتیاز ویژه‌ای برای ثروتمندها نبوده و تمامی مردان و زنان ایرانی میتونستن که نوشیدنی الکلی مصرف بکنن. پیشتر در واکاوی‌هاش در گودین تپه در ایران با نخستین منبع آبجو که مربوط به بیش از 5500 سال پیش هست روبرو شده بود. به تاریخچه آبجو در ایران و کاوش‌های گودین تپه در بخش پنجم در همین فرگرد دوم پادکست چاپار مفصل پرداختم. حتما تماشا کنید. کاوش در محوطه گودین تپه در کوه‌های زاگرس سفال‌هایی رو با قدمت تاریخی 2900 تا 3100 پیش از میلاد حاوی تارتاریک اسید هویدا کرد که تقریبا به طور قطع نشون دهنده حضور شراب در اون سالیان هستش. حتی شواهدی مبنی بر حضور قدیمی‌تر شراب در تپه حاجی فیروز در اطراف شهر ارومیه هم به دست اومده. مکگاورن و همکارانش در سال 1996 میلادی با استفاده از آزمایش‌ها و آنالیزهایی بر روی کوزه‌ای نوسنگی که قدمت اون به 5000 تا 5400 سال پیش از میلاد می‌رسیده به مقادیر بالایی از تارتاریک اسید رسیدن. کشف شراب در ایران از کشف اون در فرانسه هم دیرین تره. شراب از دیرباز جایگاه حتی دور همیهای ما ایرونی ها داشته. مثلا در شب چله یکی از پای ثابت های این جشن و گرمابخش دور همی خانواده ها در این جشن باستانی بوده. گر من زمه مغان مستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم. پتر هاینه، اسلامشناس آلمانی، میگه به علت سنت دیرپای شرابخواری در ایران و کشورهای عرب اسلام نتونست جلوی اون رو بگیره. هاینه در تحقیقاتش آورده در سده‌های میانه در بیشتر شهرهای ایران مراکز خرید و فروش شراب در کنار میخونه‌ها برقرار بوده و مردم با غذا و یا پس از صرف اون شراب می‌نوشیدن. برخلاف غربی‌ها که شراب رو در بشکه‌های چوبی نگهداری می‌کنند، ما ایرونی‌ها از کوزه‌های سفالی و خم‌های گلی برای نگهداری از شراب استفاده می‌کردیم. نهال انگور شراب شیرازمون رو در سده‌های میانی به اروپا و سپس استرالیا و آفریقای جنوبی بردن و شراب شیراز که اکنون شهرتی جهانی داره یادگار همون دوران هستش. ادبیاتمون هم در هم تنیده با شرابه. ساقی نامه ها که قالبی مثنوی دارند و بر وزن شاهنامه سروده میشن، ضمن این که درون مایشون به گذر پرشتاب عمر و ناپایداری گیتی استوار هستش و خواننده رو به دریافتن دم فرا میخونه، سرشار از عبارات و مزامینی چون ساقی، ساغر، باده، مینا، جام، سبو، میکده، پیر میفروش، دختر رز و تاک و محتسب هستش. نظامی رو نخستین ساقی نام سرا می دونن و به نظر می رسه اون با الهام از شاهنامه سراینده نخستین منظومه مستقل از ساقی نامه هستش. بیا ساقی آن ارغوانی شراب، به من ده که تا مست گردم خراب، مگر زان خرابی نوایی زنم، خراباتیان را صلایی زنم. هنوز در برخی روستاهای ایران با دنیا اومدن نوزاد کوزه شرابی میندازن که در عروسی فرزندشون، یعنی همون نوزاد، اون رو بنوشن. گویا این رسم از نیاکان زرتشتی ما به یادگار مونده. همونطور که میدونید مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری وی و نماینده ادوار مجلس جمهوری اسلامی پس از به درگ واصل شدن ابراهیم رئیسی، در قالب کاندیدای اصلاح طلبان برای سیرک انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تایید صلاحیت شده و بار دیگه اصلاح طلبان در داخل و خارج برای در دست گرفتن بخشی از سفره انقلاب پا به میدون گذاشتن. از محمد خاتمی و مهدی کروبی تا محمد جواد ظریف به صف شدند تا هر طور که شده با کشوندن مردم پای صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی و با توسل به مانیفست سیاسی حجاریان، یعنی همون فشار از پایین چانه زنی در بالا، بار دیگه یک اصلاح طلب رو روانه پاستور کنن. اما بگذارید با هم کمی پرونده پزشکیان رو ورق بزنیم. پس از قتل زهرا یا زیبا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در سال 1382 خورشیدی در زندان اوین، مسعود پزشکیان به عنوان وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با وقاحت و زشتی درباره اظهارات مادر زهرا کاظمی مبنی بر وجود آثار جراحت بر بدن دخترش گفت: با توجه به اون چه ما از جسد دیدیم، چنین چیزی واقعیت نداره. پزشکیان گفت کبودی ها در بدن زهرا کاظمی مربوط به خون مردگی تزریقات، نه محل ضرباتی که میگن. اون در سال 1401 خورشیدی در شبکه خبر جمهوری اسلامی در واکنش به جان باختن جاویدنا مهسا امینی عملکرد مسئولان رو با عملکرد همکارانش در زمان کشته شدن زهرا کاظمی در سال 82 مقایسه کرد و از مسئولان وقت میخواد که همون گونه که دولت خاتمی از نظر اون در زمان کشته شدن زهرا کاظمی شفاف بودند، دولت رئیسی هم در گزارش دلیل کشته شدن مهسا امینی رو شفاف بگه.
داده ریاست محترم جمهور هم گفتن، هم تسلیت گفتن به خانواده، هم یه اتفاقی در یه جایی بالاخره منجر به چیزی شده که واقعا از نظر روحی آدم ناراحت میشه.
این خب حالا یعنی این شفاف
مردم تصور میکنن، نمیذاریم حرفو بزنم که
آخه شما نکاتی میگین که
من دارم میگم روش شفاف سازی رو میخوام بهتون. من وزیر بودم، خبرنگاری که از کانادا اومده بود فوت کرد تو زندان، بعد دولت منو مسئول کرد برم ارزیابی کنم. خب رفتیم ارزیابی کردیم، دیدیم تو زندان به اصطلاح اینو زدن. خب حالا عکس هم نشون میدیم، حالا این میگن عکس نشون. خب بیان شفاف اینو بگن، آقا دولت بیاد یه تیمی بذاره ارزیابی بکنه و بعد این تیم بگه آقا هیچ اتفاق، دو نفرم از این آدمایی که قرض و مرض دارن بذاره، کاری نداره که وقتی ریگ تو کفش من نیست از چی میترسی که شفافش بکنی؟ ما برخورد نامناسب با این خانم نکردیم. خب نکردی، خب شفافش کن.
فارغ از گذشته پر از مکر و نیرنگ اصلاح طلبان، از دوم خرداد 76 تا کنون پزشکیان یک پلیدی آشکار ضد ملی در خودش داره و اون تلاش برای فاصله انداختن میان اقوام ایرانی و شکاف در ملت ایران هست. این فایل صوتی رو از سخنرانی اون در صحن علنی مجلس جمهوری اسلامی گوش کنید تا بیشتر با مهره امروز اصلاح طلبا آشنا بشید.
مردم بگم یکی اصل 15 قانون اساسی، قانون اساسی به همه قومیت ها و ملت ها اجازه داده که به زبان خودشون حرف بزنن، به زبان خودشون در مدرسه براشون بنویسن، تو مدارس باید بشه درس داد. 37 سال وارد 38مین سال شدیم، ما نمیتونیم به زبان خودمون در مدرسه حرف بزنیم و بنویسیم. زبان فارسی زبان اصلی ما، ولی باید کسی که ترک بتونه در مدرسه خودش ترکی بنویسه و یاد بگیره، باید کسی که کرد در مدرسه کردی بنویسه یاد بگیره. این قانونه، نمیشه یه عده به سلیقه خودشون اجازه ندن مردم به زبان خودشون حرف بزنن و اگه حرف زدن بگن شما پان ترکیسمین یا پان کردیسمین یا پان نمیدونم چی هستی. مردم از ما قانون رو میخوان، حقشون رو میخوان. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. خدا من رو ترک آفریده، بنده اینکه این گونه خلق شدم شاکر خداوندم. هیچ زبانی و هیچ قومیتی نمیتونه خودش از من برتر بدونه، همان گونه که من خود را از کسی برتر نمیدونم. در نتیجه پیش خداوند اون تقلاست که برتره. پس کسی هم نداره زبان ما رو، فرهنگ ما رو مسخره بکنه، چه از رسانه چه از هر جای دیگه که هست. بند دوم، چون نمیخوام زیاد بحث بکنم، بالاخره ما قانون رو میخوایم، شرع رو میخوایم. اینکه یکی فکر کنه از ما بالاتر و برتره در هیچ ذهنی نمیگنجه.
این نکته رو بگم که هرگز با آموزش زبان مادری مشکلی نداریم و مردم ایران که سرزمینشون برآمده از زبانها و گویشهای گوناگون هست حق دارن که زبان مادری خودشون رو بیاموزن. اما موضوع آموزش به زبان مادری مسئله دیگه‌ای هستش. زبان مشترک برای هر ملتی بنیان یک پارچگی و همدلی اون ملته. همونطور که برای کشورمون هیچ پرچم غیر ملی و انیرانی رو بر نمی گذینیم، همونطور که مرزهای ما نشان دهنده هویت ملی ما هست و در درازای تاریخ میلیون‌ها زن و مرد و پیر و جوان برای این مرزها و این هویت ایرانی جان دادن، پس با احترام به زبانهای قومی گوناگون در ایران، زبان رسمی ایران زمین زبان شیرین پارسی هست که میلیون‌ها ایرانی رو در سر تا سر جهان به همدیگه متصل میکنه. مسعود پزشکیان و پشتیبانان اون کور خوندن که ایران رو با اصطلاح پلشت ملت ترک و ملت کرد و غیره به تصویر بکشن، زیرا ما یک ملت هستیم و اون هم ملت ایران. پزشکیان بارها در مصاحبه های گوناگون بر طبل این پلشتی و فرومایگی کوبیده و حتی در تاریخ 9 آبان ماه سال 95 خورشیدی اقدام به راه اندازی فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس ضد ملی جمهوری اسلامی کرد. پزشکیان حتی در پاسخ به انتقاد یک شهروند از تشکیل این فراکسیون برآشفته شد.
بحث فراکسیون ترک زبانان یک نقار و تفرقه بزرگی شد که بزرگترین معترض و ناراضیش ما مردم آذربایجان بودیم.
من مردم آذربایجان هستم.
شما وکیل ملت ایرانی هستید. وکیل من هستید. وکیل ملت ایران هستید.
نمیزنم. حرف خودمو میزنم.
اجازه بدید. خواهش میکنم.
مردم آذربایجان من
بدید.
حالا تصور کنید از غرب و شرق و از خاتمی و ظریف تا فرخ نگهدار و علی اکبر موسوی خوئینی برای پشتیبانی از چنین فردی به پا خواستند تا کنترل قوه مجریه جمهوری اسلامی رو بار دیگه در دست بگیرن. نقاب ها کنار میرن. اما یکی از نکات قابل توجه این روزها کنار رفتن نقاب‌هایی است که در پی قتل حکومتی جاویدنام، مهسا امینی و خیزش ملی ایران در سال 2581 شاهنشاهی بر صورت‌ها قرار گرفته بود. به این دو پست از این کاربر شبکه ایکس خوب نگاه کنید. از فحاشی به کسانی که به قول خودشون در انتصابات حکومتی شرکت میکنن تا رأی دادن به پزشکیان با یاد جاویدنام کیان پیرفلک. شرم‌آور و جای بسی شگفتی هست که با یاد جانباختگان راه آزادی میهن به قاتلان اونها رأی بدیم. اما اصلاح طلبان همیشه هستن تا وقیحانه دست به هر اقدام رذیلانه‌ای بزنن. یکی از این نقاب‌ها از صورت علی شریفی زارچی کنار رفته. علی شریفی زارچی استادیار اخراج شده بیوانفورماتیک ریاضی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی آریامهر یا همون شریف امروزی و رئیس کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر هستش. اون 24 سال پیش و در سال 2000 میلادی عضو تیم ملی دانش آموزی ایران بود و موفق به دریافت مدال طلای المپیاد جهانی کامپیوتر شد. آقای شریفی زارچی در سال 1401 خورشیدی در قالب منتقدان حکومت به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار شد و در شهریور سال 1402 از دانشگاه اخراج شد. اما طی روزهای گذشته آقای شریفی زارچی در حساب خود در شبکه ایکس با همرسانی تصویری از خودش و مسعود پزشکیان نوشت کشورها در گذشته بر سر خاک، منابع انرژی و نیروی انسانی رقابت می کردن. اما امروز هوش مصنوعی یکی از جدیترین زمینه های رقابت هست. پیشرفت ایران عزیزمان، امید و آینده جوانان در گروه پرداختن جدی به این فناوری در کنار سایر زمینه هاست. امروز به دعوت ستاد دکتر پزشکیان طرح تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی ایران رو به ایشون ارائه کردم و از دغدغه های جوانان و متخصصان و ضرورت توجه دولت آینده به این حوزه و جلوگیری از سیل مهاجرت و حفظ رقابت با کشورهای منطقه گفتم. گوش شنوای ایشون و توجه جدی ایشون به این موضوعات امید بخش بود. او سپستر پاپست کردن شعار انتخاباتی مسعود پزشکیان در سیرک انتخابات بر پشتیبانی خودش از کاندیدای اصلاح طلبان مهر تایید زد. اما بازگردیم به سالهای قبل جایی که اخراج اون از دانشگاه صنعتی آریامهر یا همون شریف موجی از پشتیبانی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از اون رو به سان شبکه انیرانی ایران اینترنشنال و آیت الله بی بی سی در پی داشت. چند تا ویدیو رو با هم ببینیم تا بیشتر توضیح بدم.
خب الان میبینیم که تهدیدها و احضار به اساتید دانشگاه هم رسیده و فقط دانشجویان نیستن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره رویه‌ای رو میره که در دهه 60 رفته. شما چطور میبینید این قضیه رو؟
درود بر شما و مخاطبین عزیز. خب ببینید از 10 مهر که در واقع نیروهای امنیتی حمله کردن به دانشگاه شریف و تعداد زیادی رو بازداشت کردن و زخمی کردن، از اون زمان خب فشارهای امنیتی بسیار زیاد شد بر دانشگاه شریف و اساتید زیادی رو هم تحت فشار قرار دادن که امروز هم می‌بینیم دکتر زارچی رو امروز اصلا خبری ازشون نبود، در واقع احضار شده بودن دیروز از طریق نهادهای امنیتی.
علی شریفی زارچی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، خبر داد که امروز نامه اخراجش از دانشگاه شریف را دریافت کرده. آقای شریفی زارچی از جمله فعالان دانشگاهی است که هفته گذشته با اشاره به یک سند منتشر شده در اینترنت این سوال را مطرح کرد که آیا دولت ابراهیم رئیسی مخفیانه فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو را به صورت سهمیه‌ای فوری و خارج از چارچوب علمی آغاز کرده؟
باز علارغم همه اینها می‌بینیم که دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف اعلام می‌کنند که نیازمند دکتر زارچی هستن و اینها همه نشونگر این هستش که مقاومت وجود داره.
بخشی از این سه ویدئوی ایران اینترنشنال و ویدئوی بی بی سی فارسی با تکیه بر نگاه تبلیغاتی این شبکه‌ها برای علی شریفی زارچی رو با هم دیگه تماشا کردیم. ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی در مسیر پشتیبانی از شریفی زارچی که امروز در لباس بوقچی انتخاباتی ظاهر شده تنها نبود. ایران وایر و من و تو هم به تریبونی برای انتشار اظهارات وی و تبلیغ و پرسونال برندینگ برای شریفی زارچی مشغول بودند. البته این دورویی‌ها توسط برخی کنشگران شاخص سیاسی و ایران دوست از جمله جناب فشندی مورد انتقاد قرار گرفت. دکتر شروان فشندی، عضو هیئت مدیره سازمان لیبرتی، در حساب رسمی خودش در ایکس با اشاره به پشتیبانی شریفی زارچی از پزشکیان نوشت: یادتون هست پارسال پیارسال که تب زن زندگی آزادیتون بالا گرفته بود، برای این اصلاح طلب راندخار هم اکلیلی می شدید؟ یادتون هست میخواستید با ایشون هم اتحاد کنید و هر کس سوابق سیاه اون رو به یاد می آورد بهش برچسب تفرق افکن و حتی عامل جمهوری اسلامی می زدید؟ بذارید در این باره خود دکتر شروان فشندی توضیحاتی رو ارائه بده. در خدمت دکتر شروان فشندی هستیم. جناب فشندی درود میگم، خیلی سپاسگزارم که دعوت من رو به پادکست چاپار پذیرفتید. پیش از این که شما تشریف بیارید، ما داشتیم راجع به توییتتون درباره آقای علی شریفی زارچی صحبت میکردیم. اعتراض شما به ایشون اصلا به چه خاطری بوده؟
درود به شما، سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان پادکست چاپار. حقیقتش اگر بخواید دقیق تر بخوام عرض کنم، میشه گفتش که اعتراض من در این توییت بیش از این که به آقای علی شریفی زارچی باشه، به رسانه هایی بود که ایشون رو در واقع پروموت کردن، برجسته کردن و مطرح کردن کاملا به صورت سفارشی. از بیدید انا عرض میکنم، آقای علی شریفی زارچی از بچه های اولمپیاد کامپیوتر بودن و پس از اونم گویا در آلمان تحصیل کردن خارج از ایران، بعد برگشتن در ایران سالها پیش و استاد قراردادی دانشگاه شریف بودن و خب ایشون وابسته بوده به شاخه اصلاح طلب جمهوری اسلامی برای سالهای طولانی و قراردادهای دولتی، رانتی غیره می‌گرفتن. در دولت آقای روحانی از مقامات وزارت بهداشت بودن و خب همیشه وابسته به یکی از جناح‌های حکومت جمهوری اسلامی، یعنی شاخه اصلاح طلب بودن و به همین دلیل با استفاده از همین ارتباطی با شاخه اصلاح طلب جمهوری اسلامی داشتن، در کمیته المپیاد کامپیوتر هم مقام و مسئولیت داشتن. خب میدونید که جمهوری اسلامی بین بچه‌های مثلا دانشگاه شریف یا المپیاد هم اونهایی که از نظر حکومتی مورد تایید ایدئولوژیک حکومت باشن به اونها امکان فعالیت علمی و غیره بیشتر میده. خب ایشون این چنین بودن. بعد پس از مدت کوتاهی پس از قتل حکومتی شادروان مهسا امینی و اون اعتراضاتی که در گرفت، یعنی حدود یک سال و نیم پیش، پاییز مثلا سال 2022، ایشون از دانشگاه شریف میگن اخراج شدن. البته خودشون میگن اخراج شدن به دلیل سیاسی. مقامات وزارت آموزش عالی ادعا میکنن که قراردادشون مثلا پایان یافته و تمدید نکردن. حالا ما باید جزئیاتش نمیشیم. و تو اون توییت اگر دیده باشید، من آوردم که همون رسانه‌های همیشگی که سالهاست چهرهای اصلاح طلب رو سفیدچویی میکنن و تحت عنوان مثلا برانداز یا مخالف حکومت تبلیغ میکنن، براشون رپورتاژگری میرن، نشریه ایران وایر که خب میدونید با فاند دولت آمریکا توسط به مدیریت آقای مازیار بهاری که از صحبات‌های نایاک هم بودن برای سال‌های طولانی منتشر میشه، ایران وایر ایشون رو چندین بار پروموت کرد، براشون به قول معروف رپورتاج آگهی رفت. ایران اینترنشنال به همچنین، شبکه من و تو متاسفانه به همچنین، و جنبه سفارشی این رپورتاج آگهی‌ها به قدر آشکار بود که برخی از خبرهایی که مثلا اینترنشنال یا من و تو یا ایران وایر رو در مورد ایشون می‌زدن، مثلا در حد این بود که ایشون از توییتر شخصیش، آقای شریف زارچی از توییتر شخصیش یک توییتی منتشر می‌کرد، بعد توییتش ایشون می‌شد مثلا خبر، سرتیتر خبر، یعنی کاملا سفارشی، و یک جوری خلاصه می‌خواستن ایشون رو از چهره‌های مثلا انقلاب زن زندگی آزادی به قول خودشون نمایش بدن.
خب آقای فرشندی، بذارید من یه سوالی ازتون بپرسم. همیشه این بحث وجود داره که میگن خب یه عده‌ای از رژیم دارن ریزش میکنن، ما این ریزشی‌ها رو باید جذبشون بکنیم. خب واقعا پاسخ شما به طرح چنین مسائلی چیه؟
خب بسیار نکته خوبی مطرح کردید. نخواستی که الان یک سال و نیم، کمتر از یک سال و نیم از همون، یا شاید کمتر از یک سال از همون پارسال گذشته که ایشونو داشتن پروموت کردن تحت عنوان مثلا یک چهره انقلابی یا یکی از رهبران مثلا جنبش زن زندگی و آزادی و از این حرفا، حالا کمتر از یک سال و نیم ایشون الان برگشته داره برای آقای پزشکیان تبلیغ میکنه، عملا یکی از مشاوران آقای پزشکیان شده و تبلیغ میکنه به شرکت بر انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی و رأی دادن به آقای پزشکیان. خب این چه ریزشیه؟ ایشون که کاملا برای سالهای طولانی میشه گفت بیشتر از 10-15 سال وابسته یکی از شاخه های یکی از جناهای جمهوری، یعنی شاخه اصلاح طلب بوده و الان هم همونه، هیچ فرقی با پارسال، 5 سال پیش و 10 سال پیش نکرده. تو دوران روحانی طرفدار اصلاح طلب بوده و با اصلاح طلبا زد و برد میکرده، رانت میگرفته، الان هم کار داره میکنه. این چه ریزشیه؟ من نمیفهم کجا این ریزشه. این یک. دو، اگر حالا بحث ما این یک شخص ایشون نیست، چون ببینید همین رفتار رو با خیلی دیگه کردن. مثلا من یادم همین ایران وایر رو هم رسانه های وابسته به اصلاح طلبان، مثلا یادم که 10-5 سال پیش آقای احمد زیدآبادی رو شرف اهل قلم نامیده بودن. خب
همین آقای زیدآبادی که الان سینه چاک میده برای جمهوری اسلامی اصلاح طلب.
بله، آقای احمد زیدآبادی در ایران، ایشون هم الان طرفدار پزشکیان هستن و تبلیغ برای شرکت در انتخابات میکنن. بعد تازه ایشون ویدیوش هم هست که توی پخش بکنیم که تازه فرمودن اگه آقای پزشکیان نبود من طرفدار مصطفی پور محمدی میبودم. اینو خود آقای احمد زیدآبادی فرمودن که تا چند سال پیش براشون دوباره رپورتاج آگهی میرفتن، شرف اهل قلم رو نمیدونم انقلابی و فلان اینا میخواستن ازش در بیارن. خب این یه مورد دیگه که تو زرد از آب در بیارن. اینا ریزش نیست، اینا در واقع مردم مسخره کردن و به شعور مردم توهین میکنن. ببینید اتفاقا وقتی که مخالفان حکومت یا کسانی که ادعا میکنن مخالف حکومت هستن اینقدر در واقع بیمسئولیت رفتار بکنن، وقتی یک نفر ادعا میکنه که ریزش کرده یا اینها از زبانش ادعا میکنن که ریزش کرده، ازش درست بازخواست نکنن. یعنی چی؟ یعنی این نفر ریزش کرده، نخست و پیش از همه باید از خودش انتقاد کنه، از نقشی که در جمهوری اسلامی داشته به هر میزانی که بوده باید انتقاد بکنه، مسئولیت قبول بکنه، اشتباهاتی که کرده رو بیاد بیان کنه برای مردم. اگه از اخبار پشت پرده چیزی میدونه باید بیاد بگه، نه اینکه مثلا طرف سالها مثلا فرض کنید که توی جمهوری اسلامی بوده، نمیدونم بنیانگذار سپاه بوده، این بوده اون بوده، بعد میاد بیرون یک کلمه از اخبار درون جمهوری اسلامی میبینی که بیرون نمیده، یا یک کلمه از فسادهای خودش انتقاد نمیکنه. یه مورد دیگه نام ببرم، شخص دزد فاسدی مثل خانم مهناز افشار و شوهرشون که به فساد متهم بودن، آقای یاسین رامی، اینا چه انتقادی الان خانم مهناز افشار از شوهر آقازاده خودش چه انتقادی کرده؟ هیچ. ولی متاسفانه یه عده از افراد سادلو و همچنین رسانه های به ظاهر مخالف اپوزیسیون دارن برای این شخص فاسد دارن هورا میکشن، دست میزنن و پروموتش میکنن تحت عنوانه که ریزش کرده. نه، این ریزش نیست، این فقط ریشخند کردن مردمه. تا زمانی که شخصی ادعا کرده ریزش میکنه، ما نخست مسئولیت بار مسئولیت رو بر دوش خودش نگذاریم، نخست ازش انتظار نداشته باشیم که بیاد از خودش انتقاد بکنه، و تازه بدتر از اون براش هورا بکشیم و بفرستیمش سر صف، ادعای تازه رهبری اپوزیسیون و چهره فعال اپوزیسیون بودن هم بکنه و ما هم تشویقش بکنیم، همین آش و همین کاسه خواهد بود. هر روز اینا تو زرد از در خواهند اومد، دوباره برمیگردن جهت بادبان و موقع انتخابات که میشه جهت بادبان رو میچرخونن، میرن اصلاح طلب میشن، چهار روز بعدش که به سودشون باشه دوباره میان برانداز میشن و همین روند ادامه داره. این و این روند جز لوس شدن همه چیز هیچ سودی نخواهد داشت.
سپاس فراوان از شما جناب فشنده. آیا نکته ای هست که بخواید اضافه بکنید به صحبت هاتون؟
نه، بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. سپاسگزارم از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا در پادکست چاپار در خدمت شما باشم.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما. برای شما روزهایی سرشار از مهر و شادمانی آرزو میکنم. تک تک کامنت ها و نقطه نظرهای شما نازنین ها رو میخونم و از دیدگاه های بخردانه و دوستانه شما با همکارانم بهره میبریم. سپاس که پشتیبان ما هستید. مهر ورزیده و عضو کانال یوتیوب ما بشین. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و هم راستان. بدرود.